الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. خدمت سروران معظم، دیشب در این بیت شریف آیات کریمه سوره مبارکه نوح را آغاز کردیم. گفتیم که در ابتدا سوره ابتداعا این شخصیتی که نام او مستقلا در این بخش مطرح است و یک سوره کامل یعنی از آیه اول تا پایان رو خداوند فقط به این شخصیت اختصاص داده است، هیچ بحث دیگری در این سوره نیست. اون چه بحث است شخصیت نوح و سخنان اوست. یک سوره کامل رو خداوند به اون اختصاص داده است. شخصیتی است که پیش کسوت و جلودار مبارزه با مکتب الحاد و بت‌پرستی است. او سبقت بر ابراهیم خلیل الرحمن دارد. ان من شیعته ابراهیم، ابراهیم افتخار آن دارد که از پیروان نوح باشد با تمام جلالت و عظمت خود. موقعیت جغرافیایی اون رو دیشب به تفصیل عرض کردیم که در همون به اصطلاح زادگاه تمام ادیان الهی میدل است، خاورمیانه، خصوصا بین النهرین، اونجا که از موصل تا بصره امروز در اختیار مثلا دولت عراق است. این محدوده عمده فعالیت حضرت نوح است. محدودیت زمانی و مکانی دارد نوح، مانند بقیه انبیا جز پیغمبر اسلام، یعنی در یه زمان خاص و در یه مکان خاص به وظیفه تبلیغی خود میپردازد. موقعی آمده است که انا انذر قومک، جامعه نیاز به انذار دارن. آشفتگی فرهنگی در جامعه حاکم است. بزرگترین انحطاطات در اون قوم دیده میشود که سخن را نوح از همونجا آغاز میکنه و ریشه درد رو ابتداعاً شناسایی کرده بازگو میکنه. خب این مقدمات رو بگذاریم که تفصیل آن گفته شد. اینجا اولین سخنی بود که نوح گفت یا قوم انی لکم نذیر مبین. اولا بدانید یا قوم، خود کلمه یا قوم رو که فرمود تلطیفی بود. ای قوم من، لسان محبت است، عزیز من، جان من، نور دیده، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر. ای نور دیده جز از کشته ندروی. خود در مقام نصح و نصیحت و اصلاح کلام باید با ملاطفت باشد، باید با تلطیف باشد. یا قوم عواطف رو تحریک می کند. ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، بدانید من موقعیتم نسبت به شما این است، من نذیری مبین هستم. من آمدم شما را از عواقب سویی که در انتظار شماست انذار کنم، آگاهی بدم، تخفیفتون بدم و بدانید که من با این عقیده به میدان آمدم. هیچ نیت شخصی ندارم، اهداف از پیش تعیین شده شخصی نیست، امیال شخصی نداریم. ما نه اجری طلب میکنیم، نه مزدی طلب میکنیم، نه توقع و تمعی از کسی داریم. ما نذیر مبینی هستیم، آمده ایم برای ساختن شما مردم و شما را از آینده خطرناکی که در پیش دارید بیم دادن. انی لکم ناصح امین، من نصیحت کننده ای امین هستم. بدانید سوء نیت در کار نیست، تمام حسن نیت است. با این عقیده ابتداعا خود رو حضرت نوح معرفی میکنند و اونگاه بیانیه خودش رو صادر میکنه. گفتی مریض عشق اگر صد بود، علاج یکیست. اون چه نوح در 4000 اندی سال قبل، حدود 5000 سال قبل میگوید، همان است که از دسار و دربار کلیم خدا موسی از وادی طور برون میآید و همان است که در جبل فاران و بر عیسی روح الله نازل می شود و همان است که در جبل نور بر فراز اون نبی مکرم می گوید ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون، و همان است که امروز گوش من و شما باید اون را بشنود. اولین سخنی که می گوید، اولین پیام مکتب توحید است، ان اعبدوا الله. مردم بدانید که باید اعبدوا الله، باید الله را عبادت کنید. عبادت اختصاص به الله دارد، تسلیم شدن فقط در قبال خدا معنا دارد. ما معبودی جز او نداریم، لا اله الا الله نیست اصلا، خیالی بیش نیست. معبودان هر معبودی جز خدا که تصور شود، هر مقامی که در قبال اون تسلیم محض باشیم جز حق، خیالی بیش نیست. اون مقام منی که باید در قبال او فقط سر تسلیم فرود آورد الله هست. اعبد الله، تسلیم این مقام باشید که از خود و از غیر رسته اید و به او پیوسته اید. این بهترین تفسیر برای کلمه اعبد الله است. اعبد الله. خب این سخن اول رو حضرت نوح می فرماید. الله رو به این جامعه معرفی می کند که در آیات آینده عرض می کنیم که اینها چه دیدگاهی دارن به الله. و به دنبال اون فرمود و تقوح و اطیعون. اعبدو را با دو سخن به پایان، با دو مطلب تکمیل کرد حضرت نوح. یکی دستور به تقوا، امر به تقوا، دوم امر به اطاعت. در خصوص واژه تقوا دیشب گفتیم همین مقدار که تقوا از ماده وقایه می آید، به انسانی که می داند دامها، طرها و ابتلاعات فراوان در هر شب و روز برای او وجود دارد. ما همه در شرایطی هستیم که به هر حال زمینه لغزش برای ما فراوان است، احساس خطر زیاد میکنیم. ما دشمنان قسم برده داریم، ما دشمنی داریم که گفته است به عزت که لاغوینهم اجمعین، خدا به عزت تو سوگند که دست از هیچ کدام از بنی بشر بر نمیدارم، همه اینها رو به تیر و گلوله میبندم، از مقدم، از مؤخر، از راست، از چپ، از چهار جهت اینها رو محاصره میکنم. لآتینهم، هر آینه خدا یا می آیم اینها رو از جهات مختلف تحت فشار عقیدتی خود قرار میدهم و اینها رو به وادی زلالت دعوت میکنم. اون ابلیس سرکش اولین بانگ دشمنی را برای من و شما، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، یک عدو مبین و دشمن آشکاری است کمین کرده در راه هر کدام از ما در هر زمان در هر مکانی. هیچ ساعتی از او خالی نیست و هیچ مکانی از نیرنگ و وسوسه او خالی نیست که او در درون ما جا دارد. من شر الوسواس الخناس الذی، اون شیطان وسواس خناسی است که در درون مردم وسوسه خود رو در درون انسان آغاز می‌کند. این دام‌ها وجود دارد. انسان عاقلان است که هنگامی که احساس خطر می‌کند متوسل به سلاحی می‌شود که او را حفظ کند. یکی از معانی کلمه تقوا یعنی وقایه. خود وقایه در لغت یه ترس سپر رو میگوید. سپر کی به نیاز و به کار می آید؟ اونجا که خطر باشد، اونجا که دشمن قصد حمله داشته باشد. متقی من اخذ به ترس، اون کسی است که سپر گرفته است، یعنی احساس خطر کرد، آن عاقلانه برخورد کرد، وسیله دفاعی در قبال این خطراتی که در دنیا وجود دارد انتخاب کرد و دانست فقط یک وسیله دفاعی است که او عالی ترین وسیله است. اون هیچ تمام نمی شود، مایه اون تمام شدنی نیست، چاشنی او باقی است، پایدار است، در تمام ابعاد پدافندی دارد، می تواند مقابله کند انسان با این سلاح. و اون نیست مگر اون که فقط استمسک بالعروة الوثقا لانفصام لها، اون دستگیره الهی است، اون اتصال با ذات حق است و مسلح شدن به سلاح ارتباط با خداوند متعال. خب از اینجا به این کیفیت استفاده می کنیم از آیه کریمه که نوح فرمود اعبدوا الله، سخن اول رو عبادت، بعد فرمود و تقوه و اطیعون، تقوا و اطاعت. عبادت رو نوح بخش بر دو کرد، فرمود اعبدوا، عبادت رو از این دو طریق معرفی کرد، تقوا و اطاعت. حال این دو چه خصوصیتی دارن و چگونه جمع بین این دو میشد کرد؟ مجموعه، شاید بتوان گفت مجموعه برخوردهایی که ما به هر حال، یعنی مجموعه فرامینی که در شرع مقدس وجود دارد که برخورد ما رو با عالم طبق اون فرامین خداوند متعال در نظر گرفته است و حکم به اون کرده است، دو حالت دارد. گاه عواملی که از سوی حق، فرامینی که از سوی خداوند صادر می شود، جنبه فعلی و ایجابی دارد. سلام علیکم. یعنی پدیده ها و اشیاء خارجی را خداوند برای ما ملزم دانسته است، افعالی را بر ما لازم کرده است. پاره از فرامینی که از سوی حق می آید جنبه امری دارد، در قبال اون فرامینی است که جنبه نهیی دارد. یه جا جنبه ایجاب است، یه جا جنبه سلب است. اوامر گاه به شدت تام است، یعنی لا یرضا به ترکه، امری است که هیچگاه خداوند راضی به ترک اون نمی شود. این معنای وجوب است. گاه امری است که خداوند اگر او را ترک کردیم رضای به ترک می دهد، اما دوست می دارد ما ترک نکنیم. اگر ترک کردیم عقوبتی بر آن نداریم و هذا این معنای استحباب است. در قبال این دو امر نواهی در شرع مقدس وارد می شود. امور منهیه است، مناطق ممنوعه است، امور اجتنابیه است که باید مورد اجتناب واقع شود و نباید ارتکاب کند انسانی اونها را. نهی به اون صادر می شود. این نهی گاه در حدی است که خداوند هیچگاه دست از این نهی بر نمی دارد. لا تقرب الزنا. یعنی نهی های شدید اکید است که نمونه اون لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یه نهی های مؤکدی است که اینها میشه محرمات. یه نهی هایی است که اگر انجام دادیم این نهی رو زیر پا گذاشتیم به هر حال چوبمون نمیزنند، اما از بعض از مقامات محروم میشیم. اینها میشه کراهات، اینها میشه مکروهات. پس مجموعه فرامینی که از شرع مقدس صادر میشه از این دو حالت خارج نیست، یا جنبه فعلی دارد یا جنبه ترکی دارد. فرمود اعبد الله و تقوه و اطیعون. عبادت خدا رو حضرت نوح در قالب همین دو کلمه فرمود. یه سری از مسائل بدتبوه هست، جنبه پرهیزی دارد، جنبه عدم اجتنابی و ترکی دارد، در قبال نواهی است. یه شق کار و اطیعون، گوش گرفتن، پذیرفتن و عمل کردن است. هر دو رو، بعد عملی عبادت رو حضرت نوح در این قالب مطرح کرد، فعل و ترک. و خب امروز میبینیم به هر حال اطباء محترم هنگامی که تجویزی میکنن و احیانا نظر به درمان مریضی دارن، از قدیم همین بوده است، حکمای گذشته همینطور عمل میکردن. یه دستورات تنزیهی تحریمی داشتن، یه دستورات ایجابی داشتن. یه چیزهایی رو مریض استفاده کند بخورد، یه چیزهایی رو نهی از اون میکردن و ترک میکردن تا یه مجموعه نسخه کاملی باشد، مفیدی باشد. در شرایع الهی قضیه همین است. نهایت تقدم تقوا بر اطاعت، این که اینجا و تقوه و اطیعون رو گفت، این رو گاه در مباحث خدمت عزیزان عرض کردم، شاید بتوان گفت این همون تقدم طب پیشگیری یا طب الوقایی است بر طب درمانی یا طب علاجی. همون که امروز دنیا چهار نعل به سوی این می‌دارد و امروز بزرگان معتقدند، اندیشمندان در عالم معتقدند که در نظام پزشکی حتی ما مثلا کاری کنیم که ما به جای اون که بخواهیم دانشکده‌های پزشکی خودمون رو بیش از حد توسعه بدیم، بیمارستان‌های 100% توسعه یافته کذایی داشته باشیم، ما کاری بکنیم که زمینه ابتلا به بیماری در مردم کم بشه. ما بیایم بهداشت رو همگانی کنیم، ما مراحل درمان رو، ما اونچنان کار کنیم که از سوپرمارکت‌ها کار رو شروع کنیم، از عطاری‌ها کار رو شروع کنیم، از مراکز تغذیه عمومی جامعه کار رو شروع کنیم، از مراکز اماکن عمومی کار رو آغاز کنیم، کاری کنیم که نگذاریم مردم مبتلای به بیماری بشن که اونگاه ما به درمان اونها اقدام کنیم و هزینه درمان بر دوش باشد. این میشه تقدم بهداشت بر درمان. وزارت بهداشت و درمان میگیم الان. این میشه تقدم پیشگیری بر علاج. یکی رو عرب میگه الطب الوقائیه، همون تقواست. یکی میشه الطب العلاجیه. و تقوه و اطیعون، این رو حضرت نوح داره بازگو میکنه، میگه اول پیشگیری اونگاه علاج، مقدم بدارید پیشگیری را، اجتناب را، اونگاه در مقام اطاعت و فعل. اگر بندگان خدا این چنین باشید، اگر این جمله من رو به گوش بگیرید، ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم. ادامه سخن رو این گونه بازگو می‌فرماید این شیخ الانبیا که نتیجه اون می شود اگر شما عبادت حق بکنید که یغفر لکم من ذنوبکم. شما نگرانی هایی از گذشته دارید، میگویید که ما چه بکنیم با این بار سنگینی که بر دوش داریم، بار گناه مانده و طول عمل، چه بکنیم با این حال روزمون، با این وضع احساس نگرانی میکنیم. هیچ نگرانی در این جهت نداشته باشید. شما از امروز تصمیم بگیرید که عابد باشید، شما از امروز بازگشت خودتون رو به درگاه خداوند متعال اعلام بکنید، پیوندتون رو با حق و گسستنتون رو از اغیار اعلام بکنید، مشکلی از گذشته ندارید. یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند متعال این وعده را میدهد که جمله گذشته شما رو یک جا و یک قلم ندیده بگیرد. کلمه یغفر که مغفرت از اون میآید به معنای پوشاندن و ستر است. این کلاهخودهای نظامی که سربازان رزمندگان ما مثلا یا به طور کلی در دنیا میبینیم نظامی ها بر سر میگذارن، این رو عرب میگن مغفر. این مغفر است، یعنی میپوشاند سر را، نگه میدارد سر را زیر خود. خود مغفرت به معنای ستر است. غفار اون ذاتی است که سریع میپوشاند و زیاد میپوشاند، همان ستار العیوب غفار الذنوب است. یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند میپوشاند، خداوند گذشته شما را در دستگاه الهی و نظام او قانون عطف به ما سبق نمی شود. قانونی داریم ما به نام قانون جب، در اسلام مطرحه، در بقیه شرایع الهی هم بوده است. جب، قانون جب، الاسلام یجب ما قبله، اسلام تمام سوابق را می پوشاند یک جا و ندیده می گیرد. خداوند یک قلم هنگامی که کسی بیاید بگوید آمدم، تمام و گذشته نادیده گرفته می شود. هیچ سوء سابقه امروز در هر اداره‌ای که ما بخواهیم وارد شویم در سراسر دنیا، هر کجا و سازمانی نهادی که بخوام وارد بشیم، اولین مسئله‌ای که داریم گزینش ماست و گزینش باید ابتدای برگی که می‌بریم در پرونده استخدامی ما باید احراز عدم سوء سابقه پیشینه باشد. اگر سوء سابقه پیشینه باشد استخدام لا یمکن. در نظام الهی و در بخشش و قبولی ذات احدیت سوء سابقه پیشینه اگر بازگشت واقعی باشد مفهومی ندارد. نظر به گذشته نمی شود، اون چه هست امروز است. سعدی یادی رفت و فردا اون چنان معلوم نیست. در میان آن و این فرصت شمار امروز را. امروز موقعیت تو چیست؟ الان چه دیدگاهی داری و چه موضعی در قبال خدا داری و چگونه میخواهی عمل کنی؟ اگر صادقانه به میدان آمده ای، اگر جانانه، مردانه، رندانه به میدان آمده ای، گذشته هیچ باکی بر تو نباد. بدان مسئله ای نداری. یغفر لکم من ذنوبکم، غفاریت ذات حق میآید، میرود آبروی ابر خطا پوش به مار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای. فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، من این وعده رو میدهم که قانون جب میآید و گذشته رو از بین میبرد. این در صدر اسلام هم وجود داشت. خب به هر حال در جاهلیت عرب مسائلی انجام شده بود، قتل هایی بود، مسائلی بود و این مسلمینی که می آمدن اسلام می آوردن این نگرانی رو داشتن. پیغمبر سخنی که می گفتن همین بود که لا بأس علیکم، نگرانی نداشته باشید، الاسلام یجب ما قبله، بدانید سوابق جاهلیت شما قلم قرمز کشیده شد در نزد خداوند متعال. شما پاک بدون سابقه پیشینه هستید. روزی است نو و آغازی است نو و حیات و تولدی نو. تولد ایمانی یک زندگی نو برای شماست. گویا سوابقی اصلا از شما صادر نشده است در این محکمه و در این پرونده مثلا. فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، اما یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند میبخشد بعض از گناهان شما را. من ذنوبکم، خب این دو استفاده دارد. یکی کلمه من ذنوبکم نظر به اون دارد که اگر می فرمود ذنوبکم تمام گناه را شامل می شد. گناهان گذشته را احیانا اگر گناهی بعد از ایمان صادر شود تا پایان عمر همه را شامل می شد، ولی دلیلی بر این مدعا نداریم. یغفر لکم ما قد سلف، اون چه سابقه بوده است قبل از این بازگشت، اگر بعد از بازگشت باز گناهی صادر زد جریمه اون پایان خوابیده است. دلیل بر مغفرت در اون وجود ندارد که به بهانه ایمان امید به اون داشته باشد انسان متجری بر خدا باشد، جری بر معصیت باشد. نه، من ذنوبکم، اون گذشته بخشیده شد، اما امروز وظیفه چیز دیگری است. وظیفه اطیعون به اطاعت است، لا غیر. یک استفاده دوم، من ذنوبکم، بعض از خطاها و زشتیهای اجتماعی است که اونها قابل برگشت نیست مگر به جبران و تدارکون. بعض از اون چه در لسان عامه امروز مطرح میگن حق الناس، حالا به همین، شاید به این بیان ما مثلا در عدلمون نداریم، اما برمیگرده به همین معنا. خیلی از جرائم است که اینها قابل بخشش نیست الا به ادا اون، الا به پرداخت اون. اینها مشمول مغفرت نمیشود مگر طبق وظیفه عمل شود. فرمود یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی، و اگر شما بازگردید اهل تقوا و طاعت باشید گذشته شما رو که خداوند متعال از بین میبرد، اما نگران نباشید که بگویید آیا ما فرصت عمل میابیم یا نه، وقت تنگ است و اعمال بسیار، بدانید یا آخرکم اله و اجل، خداوند متعال از برکت تقوا و اطاعت و پیوند با او به شما فرصت عمل میدهد، شما رو یا آخرکم شما رو عقب میبرد، شما رو در راستای زمان جلو میبرد، فرصت میدهد، الی اجل مسمى، تا یه مدت مشخص شده ای برای شما تعیین میکند، وقت و فرصت بشه. امروز میگیم در بعضی میگیم فرصت مطالعاتی، فلان استاد داره تو دانشکده فرصت مطالعاتی، خداوند فرصت عملی به شما میدهد، زمان میدهد برای عمل به شما، که اگر اون تقوا و طاعتتون نمی بود این فرصت رو در عمر نداشتید، اما خداوند از برکت تقوا و طاعت شما اجل شما رو عقب میبره، به شما فرصت عمل میدهد که اعمال صالحه و نیک به جبران اون گذشته از شما سر بزند و اون چه خدای سبحان بخشید شما جایگزین کنید با طاعت و صلاح و سداد و یه آینده و افق نورانی و روشنی مقابل خودتون تجلی داشته باشد. یا آخرکم الی اجل، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، و اون اجلی که خدا تعیین میکند، اون پایانی که خدا تعیین میکند، هنگامی که برسد دیگر برو برگرد ندارد، لو کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. خب اینجا یه زمینه ایست که اشاره به این بحث بشه خدمت عزیزان. خداوند فرمود اگر شما اهل تقوا و طاعت باشید ما فرصت بیشتری در عمل به شما میدهیم، که اگر نبودید این فرصت رو از شما میگرفتید، اون فرصت رو نداشتید، اون اجل رو نداشتید. گویا از ادله قرآنی چنین برمی آید که به هر حال از برکات تقوا و طاعت آن است که من و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونها که اهل خیر به دیگرانند، اونها که اهل تقوا و طاعتند، فرصت بیشتری خدا برای موندن در زمین به ایشان می دهد، عمر طولانی با برکت خدا به ایشان می دهد، از اسباب طول عمر خدمت بندگان خداست، ارتباط با ذات احدیت است. تقوا و طاعت رو آیه کریمه تصریحاً به عنوان یکی از عوامل طول عمر خداوند مطرح می کند و در سوره عرض کردن و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونها که به درد جامعه می خورن خدا اینها رو نگه می دارد، خدا به اینها فرصت میده که مردم از وجودشون بهره ببرند و استفاده کنند. در اینجا این نکته قابل ذکر است که گویا ما به هر حال عرض کردم بر اساس ادله نسبت به قضا و اجل و مرگ الهی میدانید که خود تلموت علی ولد آدم، مرگ رقم زده شده است بر من و شما، یعنی هنگامی که هنوز انسان به دنیا نیامده است مرگ او نیز تعیین شده و مسلم است، زمان مرگ مشخص است، مکتوب کتابت شده و ثبت شده است عجل و مرگ برای انسان، و فرصتی که داریم نهایت نفس المرگ خطاه و الی عجله، با هر قدم ما مرگ رو تصور بفرمایید یه نقطه خاص، یه نقطه است و ما به سوی اون نقطه که از دیدگاه ما مجهول است و در علم الهی معلوم است در حال حرکتیم، برای ما ایکس ایست مجهول، آن برای خدا معلوم و متیقن است، ما به سوی اون نقطه در حال حرکتیم، با هر نفس یک قدم به اون عجل و اون فرصت پایانی نزدیک میشیم، وسیلت رو نداریم که ببینیم چند قدم دیگه مونده، اما با هر نفس که برون با هر نفسی که برون میآید و با هر تن دم و بازدمی که داریم به تعبیر از رضا یک قدم به اون عجل و اون پایان نزدیک میشیم، یعنی داریم هی حسابی پس انداز در بانک، آقا این دیگه اضافه نکردیم بهش تا اینجا عرض میکنم، هی داریم حواله میدیم ازش برمی داریم تا یه زمانی میگن موجودی تمام شد و سلام دیگه، حساب رو میبنده، حساب خالی از موجودی بسته میشود، یعنی تمام ما الان در حال خوردن موجودی عمریم عزیزان، تا برسیم به پایان موجودی یعنی اجل، اجل یعنی پایان موجودی، تمام شد. خب حالا نسبتی به این پایان موجودی ما دو توجیه، دو نظر در قرآن داریم، دو نظر مکمل داریم در کلام خداوند متعال. گویا نسبت به اجل و مدت توقف در دنیا، هر انسانی یه اجل محتوم، یه پایان مسلمی که با استعداد وجودی او سازگار است و با جهات طبیعی او و جهاز وجودی او دستگاه‌های بدن او هماهنگ است، یه چنین اجلی دارد، یعنی یه پایانی دارد. چراغ است که این رو نفتی کردن، پتیله اون رو روشن کردن، تا مقداری که این سوخت وجود دارد، اگر 300 سی سی سوخت دارد، این تا زمانی که 3 ساعت میسوزد شعله روشن است، سوخت تمام میشود، چراغ به پایان میرسد، خاموش میشود. هر انسان یه چنین عجلی دارد، هر کدام از ما که به استعداد بدنمون، به استعداد وجودمون اون عجل مشخص شده است که ما به اون میرسیم، سوخت تمام میشه، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اما گاه نه، این سوخت هنوز هست، در اتاق باز میشه، پنجره باز میشه، یه باد میاد و چراغ رو با وجود سوخت خاموش میکنه. این حکایت عمر هر انسانه. هر انسانی این دو گونه پایان رو دارد و عجل رو دارد. یه پایانی دارد که و عجل مسمن اندهو، عجل مسما نامیده میشود در قرآن، یا عجل محتوم و عجل قطعی میگند این رو، که پایانیست که با استعداد به پایان میرسد عمر. اما یه عجلی میاد که نه، اون عجل گاه منزله اون باد است. اون رو گاهی باز هم عرض کردم در لسان عرف میگن این رو عجل معلق، یه عجل محتوم یه عجل معلق. طبیعی است، این درسته این حرف. یعنی ما در پایان عمر خودمون عوام به طور طبیعی هر انسان یه پایان مسلم دارد، اما این پایان مسلم با بعض از اعمال و با بعض از کردار گاه به صورت استثنایی تبصر ماده میخورد، مقدم یا مؤخر میشود. گاه کار شرایطون چنان است که به چه کار آیدت جهان داری، مردنت به ز مردم آزاری. گاه حکم اون چنان تعلق میگیرد که میبیند این بنده دیگر ارزش نفس کشیدن ندارد، دیگر ارزش نفس کشیدن ندارد. پاره از اعمال است که اون عجل محتوم رو تنزل میده، اینها تعلیقیش میکنه اون حتم رو. پاره از اعمال است که فرصت رو بیشتر میدهد، خطراتی که در بین وجود دارد، عواقبی که در بین وجود دارد، به برکت این اعمال و طاعات دور میره تا اون پایان طبیعی انسان رو میرساند. خطرات دفع میشه، موانع برداشت، بادها جلوی اون بسته میشه، انسان تا پایان استعداد طبیعی خودش برسه. مثلا همین آیه کریم یکی از ادله بحث ماست که اگر شما چنین باشید، خداوند متعال یا اخرکم الی اجل مسمى، تا پایان کار شما منکم من یتوفا، تا پایان میرساند. منکم نه، منکم من یتوفا نمیرسد، من یرد الی ارذل العمر میرسد. یکی تا پایان میرسد، یکی دا نیمه راه میبرنش دیگه، نمیگذارن بماند. حتی در بعض از اعمال سطحی داریم که اینها باعث طول عمر میشود، در صدر تمام اونها فعل معروف، قضا و حوائج الاخوان، گره از کار مسلمون ها و مؤمنین باز کردن، یکی از چیزهایی است که عمر رو، مرگها و قضاهای معلق رو میبرد و انسان رو به پایان طبیعی عمر به سلامت میرساند. الان که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گاه اون چنان زندگی میکند انسان، یه حیات طیبه است. این عوارض رو خدا، این مرگ هایی که هر کدام مقابل چشم تصور رو نمیشود، قند درون استکان چای رفت به دهان یکی از عزیزان و دوستان آمد، اما استکان بالا نیامد، اما اونجا انا لله و انا الیه راجعون. این یعنی فاصله مرگ به فاصله قند را در چای زدن و چای را نخوردن. یه چنین از محترمین این شهر مقدس. و خب این از مسئله ایست که ما مکررون رو میبینیم، از عواملی که میتواند انسان رو سالم به پایان عمر برساند و این خطرها رو دفع کند، احسان و نیکی به والدین است. احسان و نیکی به والدین از عواملی است که انسان رو به سلامت به مقصد پایانی عمر میرساند و بلاها و خطرها رو دفع میکند از وجود انسان. احسان به والدین، قضا و حوائج اخوان، صلة الارحام، رسیدگی به ارحام و نزدیکان و اقاربی که نیازمند به کمک، نیازمند به معاونت و همگامی و همکاری ما هستند. اینا باز بعض از اعمال است از اون سو که نمیگذارد انسان عمر به سلامت ببرد، نمیگذارد انسان نفسی میکشم آسوده و عمری به سرارم نیست، اونها مانع میشود. بعض از مسائل فحشا مثلا، بعض از فسق هاست که اینها نص صریح داریم که عمر رو قیچی میکنند. کوتاه میکند عمر را. قصر العمر از نتیجه اونها کوتاهی عمر است، مرگ های ناگهانی است. خداوند متعال توفیق اون دهاد که بتوانیم اعمالی کنیم که عمری را با طاعت و با رضای او انشاءالله به سر بیاوریم. فرمود شما فرصتی خواهیم داد. ان اجر الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خب حضرت نو از اینجا خطاب میکند به خداوند متعال. خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خدایا من قومم را خواندم، دعوتشون کردم اینا را به سوی تو، لیلا و نهارا، شب و روز. خدایا ما مدام کار کردیم. ما اگر شب و روز رو مجموعش رو بگیم، نوح میگوید خدایا من 3 شیفت کامل کار کردم، استراحت رو بر خود حرام کردم. عجبا للمحب، شیفتگی که در درگاه تو دارم، استراحت رو بر خود حرام کردم و شب و روز مردم رو خواندم به سوی تو و هیچ کوتاهی در وظیفه نکردم. با اشتیاق تام، با شدت، با قدرت و با حوصله کامل شب و روز جامعه رو به سوی تو دعوت کردم. استمرار در طاعت داشتم. این خیلی مهمه. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون لطف دائم، اونی که وجود و مبارک سید الموحدین. آه تربیت اینه. وقتی که امیر المومنین میگه ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، تربیت الهی و وحی اینه. تربیت شده یه وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. شاگرد ممتاز مکتب وحی 2 جمله اون رو از کمیل که مکرر عزیزان خب خاندید و حبلی، خدایا وقتی که میخواند خدا را، حبلی جد فی خشیتک و دوام فل اتصال به خدمتک. خدا اگر همین فهم این دو دعا رو ما بدهد تمام است. هستی در همین دو دعا غرق است، تمام تقرب ها در این دو دعا غرق است. خدایا حبلی جد فی خشیتک. اولا علی سید الموحدین، اون شخصیتی که از عزیز خاک تا اوج فلک فاش دیدم، سر الله معک. یا علی جان خود تو دانی چیستی، با بسم الله قرآن چیستی. اون شخصیتی که نمیتواند زبان به سویدای جان او از عمق وجود او سخن بگوید. حبلی انت، خود من چیزی ندارم، از تو طلب میکنم که هبه کنی بر من. هبه بخشش بلا عوض رو میگویند. خدا من در قبال عنایت تو که عوضی ندارم، من ضعیف که همه چیز را تو به من داده ای، من چگونه عوض به تو بدهم؟ اون که تو به من دادی اگر من به تو برگردانم به عنوان عوض که از خود توست، این که عوض نمیشود. حبلی هبه کن به من. چی؟ 2 چیز میخوام خدایا از تو. حبلی الجد فی خشیتک، این که خدایا مقام خشیت و محبت تو چیزیست، اکسیریست. اگر کسی خشیت خدا در دل او باشد اکسیر سعادت دارد. اگر کسی واقعا خاشع به خدا باشد، اگر یعنی خدا را در هر لحظه حاضر بر خود ببیند، ناظر بر خود ببیند، برای او خلوت و جلوت، بودن مردم و نبودن مردم، رضای جامعه و عدم رضای جامعه هیچ مدخلیت ندارد. اون کسی که خاشع است، اون کسی که دلش رو محبت خدا گرفته، اون کسی که وجود سراسر خشیت خداست. خدایا من میخوام که تو من به شکل جدی بفهمم خشیت تو چیست و داشته باشم این رو، شوخی ندارم. و حبلی الجد فی خشیت، خدایا مصمم و جدی در خشیت تو باشم، میدانم راه سعادت از اینجاست. دوم و دوام فی الاتصال به خدمتت، خدایا میدانم که در دنیا ابتلا وجود دارد، مرض وجود دارد، مشکلات وجود دارد. همیشه حال انسان و روحیات انسان چنان نیست، گاه اون چنان حالی دارد انسان که قرار ندارد اصلا وجود رو پای خود انسان بند نمی آید، یعنی نشاطی شادابی دارد. گاه اون چنان دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارد. گاه انسان حال صحبت کردن با کسی ندارد. خدایا حالات مختلفه خودم رو میدانم، حالات متفاوته عمر رو میدانم، میدانم گاه اشتغالات به سر انسان میرسد که انسان فرصت ندارد، اما من از تو طلب میکنم یه جوری باشه سیاستم با تو که و دوام فل اتصال به خدمتک، در طول عمر من مدام بتوانم متصل عرض ارادت به ساحت تو بکنم و یه عبد متصل و همیشگی برای تو باشم، وقفه بین اعمال و طاعات من ایجاد نشه. این خیلی مهمه این دعا، و دوام فل اتصال به خدمتک، مدام بدون انقطاع در خدمت تو باشم. نوح میگوید انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدا من مدام به خدمت تو بودم و دوام فل اتصال به خدمتک. این رویه بزرگان و اولیاء خداست، اینو از خدا میخوان و اینطورم عمل میکنن. خدایا من مدام 24 ساعت سه شیفته خواندم مردم را به سوی تو لیلا و نهارا، اما فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هرچه ما گفتیم از ما اصرار و از ایشان انکار، اون چه ما گفتیم نتیجه نمیدهد خدا در ایشان. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، خواندن من می افساید اینها رو به جای اون که گرایشی نشان بدهند پشت میکنند، فرار اینها رو دوری و گریز از ما نشان میدهند، اقبال و توجهی نمیکنند. خب نوح میخواند و اونها توجه نمیکنند. نوح وحی را میگوید و در اونها به تعبیر قرآن میافزاید بر فرارشون، بر کفرشون فزوده میشود با برخوردی که با نوح دارند. این سنت کلیست، وحی آسمانی و کلام انبیا اونها که گرایش به اون نشان میدن هی فزونتر میشن، یعنی زدناهم هدا انهم فتیتون آمنوا بربهم زدناهم هدا، اونهایی که میان و حرکت میکنن و وحی رو میگیرن اینها هی کلاس به کلاس میان بالاتر، اینها فزونی دارن، اینها زیادی در این سو دارن. اونهایی که در قبال انبیا نمیپذیرند وحی را، سخن وحی رو گوش نمی کنند، اینها بدانید روز از روز بدتر و نکبتر دارند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن هم امروز همینه، از ابتدا همین بوده، از کل وحی های آسمانی این چنین هم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن برای اون کسانی که ایمان به او میآورند و گرایش به او نشان میدهند شفاء و رحمه، جانب رحمت خداست و شفاء همه چیز اونهاست. اما ولا یزید الظالمین الا، برای ظالم چه نقشی دارد قرآن؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اونها مقابله قرآن جبهه میگیرند و خدا میافزاید به خسارتشون، به زیانشون، به بدبختی و سنگین کردن پروندهشون روز به روز و آن به آن اضافه میشود. در قبال نوح هم موضع همینه، اونها که پذیرفتند پذیرفتند، اونها که نپذیرفتند فلم یزدهم دعایی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا من هر لحظه که اینها رو میخوانم که اینها مشمول لطف تو باشن، من میخوام بگم عزیزان من بیاید تا خدا شما را ببخشد، من لام لام غایته، خواندن من خدایا پایانش اینه که اینها مشمول لطف تو بشند. اینها چه میکنن؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، تا که من میام مجلس تشکیل بدم، جلسه بحثی تشکیل بدهم، با اینها صحبت کنم، اینها تا میبینن من نشستم و میکروفون روشن کردن انگشتشون رو میکنن در گوششون فشار میدن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشت رو به گوششون میگذارند و استقشوا ثيابهم، میبینن چمه ممکنه باز هم بشنون، یه حجاب دیگه هم درست میکنن و اون لباس خودشون، عبایی اگر دارن، اگر پالتوی دارن، پوششی دارن، اون پوشش هم رو سرشون میکشن. و استقشوا ثيابهم و اثر رو و استکبروا استکبارا، به اصرار بر کفر و طاعت خود، کفر و معصیت خودشون و فسقشون دارن. خدایا من میخوانم ایشان رو، خب ایشان دست بر گوش میکنن، یعنی چه؟ راه های ارتباطی و به اصطلاح برخورد ما با عالم خارج مگر چیست؟ وسیع ترین و گسترده ترین راه ارتباط وجودی انسان با عالم خارج سامع است، قوه سامع. ما پنج حس داریم که در این اگر برحال پنج حس به اصطلاح امروزی ها اگر اون رم حس بدونیم به یه معنا، چون اون نمیشه گفت کامون سنس، حس مشترک رو نمیشه گفت به اون معنا حس، اگر ما همون پنج حس فرض میکنیم، پنج حس داریم، در بین این پنج حسی که انسان دارد، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه، این پنج حس کدام گسترده تر و وسعت بیشتری دارد و کدام ارتباط ما رو با عالم قوی تر میکند؟ سامع است و گوش، گوش این نقش رو دارد. امروز ما میگیم خب به هر حال راه عمده دو راهه، یکی دیدنی ها و یکی شنیدنی هاست، یکی صداست و یکی سیماست، مجموعه ارتباطات از این دو طریق حاصل میشه، صدا و سیما. خداوند متعال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسئولا، در صدر نعمت هایی که از اون سوال میکنه از من و شما همین دو تاست، چشم ماست و گوش ماست، چون اطلاعات از این طریق میاد. اما گوش وسعت بیشتری داره، چرا؟ چون در تمام ابعاد میشنود. چشم در یه بعد خاص کار میکنه، فاصله کانونی داره، در یه حد میبینه در یه حد نمیبینه، اما گوش وسعت داره، جامعیت داره، از این سو از اون سو ابعاد مختلفی داره. فعالیت گوش وسعت بیشتری داره. گاه عرض کردم برای عزیزان اولین حسی که در وجود انسان به فعالیت میاد گوش، و آخرین حسی که در وجود انسان تعطیل، اعلام تعطیل میشه با مرگ یا با مرگ موقت که خوابه، گوش. یعنی اولین حس کودک در بدو ورود شنوایی کودکه، تا که صداهای خارجی رو میشنوه آنگاه بانگ و ناله او رو ما میشنویم. من و شما هنگامی که میخواییم بیدار بشیم، وقت بیداری اول صدامون میزنن، اول یه صدایی میشنویم از عالم خارج، اونگاه بیدار میشیم چشممون رو باز میکنیم میبینیم چه خبره دور برمون. یا وقتی که این اولین حس به کار افتادنش شنواییه، آخرین حسی هم که تعطیل میشه گوشه، آخرین حس گوشه. این حالت رو داره، یه وسعت زمانی و کاری داره. راه ارتباط با عالم خارج است. فرمود اینها کسانی هستن که کل ما وقتی من میخوانم جعل و اصابه هم فی آزانه هم، اینها به جای اینکه کانال ارتباطیشون رو با ما مستقیم کنن، اینها به جای اون که صاف کنن این کانال را که بهتر بگیرن پیام را، عکسی تعطیل میکنن این مسیر رو، میبندن کانال اطلاعاتی را، تعطیل میکنن جعل و اصابه هم فی آزانه هم، به این قناعت نمیکنن، احساس میکنن شاید نکند موجی بگیرد به گوششون بشنوند، حجاب بعدی را میآورن. اون یک حجاب، اینم یک حجاب، میرن تحت حجاب، میرن تحت حجاب. این مقدار حتی شهامت ندارن که بشنوند، چون میترسن بشنوند، چون میترسن بشنوند. بلا تشبیه مورد بحث نیست، بعضی ها این روحیه رو دارن، مثلا اصلا پیچ رادیو رو نمیخوان باز کنن که خیلی از اخبار رو بشنوند، میگن حوصله‌اش نداریم اگر بشنویم ناراحت میشیم، اصلا برای اینکه ناراحت نشیم گوش نمیکنیم، خیلی از جرایات رو نمیخوانیم برای اینکه در جریان اخبار دنیا قرار نگیریم، ندانیم چه جنایتی میکند که در کجای عالم، اصلا ما نشنویم و ندانیم، گوش نمیکنیم، نمیخوانیم اصلا. این همین، حالا این دریه بود، این سیاست رو در قبال نوح جمعی دارن که نمیخوان اصلا حرف نوح رو بشنون که روش حساب باز کنن، که ببینن خوب میگه یا بد میگه. ما نمیخوایم وضع زندگیمون رو به هم بزنیم، ما با همین رویه پدرانمون عادت کردیم، با همین ختمش اونها خو گرفتیم، بر همین جهالت و عصبیت و بدبختی خودمون دوست داریم راه بریم و نمیخوایم حرف نوح رو بشنویم که روش حساب باز کنیم. جعل و اصابه هم فی آذانهم، عین این سنت در خصوص وجود مبارک نبی مکرم عمل میشود. که انهم وقر، وقر پنبه که تو گوش کسی میگذارن، اصلا رسما تو گوششون چیزی میگذاشتن که نشنوند. پیغمبر شروع کرد صحبت کردن، مگه میتونن تحت تاثیر قرار نگیرن؟ اونچنان جاذبه کلام وجود دارد که آقا اگر گوش کنند نمیتوانند تحت تاثیر قرار نگیرند. بارها این متعصبین شماره یکشون وقتی گوش میدادند میلرزیدند، فرار میکردند، میرفتن تو خونه در رو میبستند. ابو جهل سه شبانه روز فرار کرد، در رو بروی خودش بست، اولین باری که سخن پیغمبر رو شنید. بعد هرچی کلامش رو قاضی کرد اومدن کشیدنش بیرون از خانه، خب بگو بابا این حق ناحق، پسندیدی نپسندیدی؟ گفت اینها نه شعر بود نه مطالبی بود که ما سابقه اون رو داشته باشیم، اما یه مسئله از کنا و بنی هاشم که فرسه ای رهانند، ما و قبیله بنی هاشم دو اسب مسابقه بودیم، تا اینجا گردن به گردن با هم جلو رفتیم، قبیله ما و قبیله بنی هاشم، اگر ما بپذیریم که رسولی از بنی هاشم مبعوث شده است، ما در رسالت اگر رسالت اونها رو بپذیریم عقب میزنیم، اونها میشن جلو ما میشیم عقب، به این دلیل من نمیپذیرم. عصبیت ها، استکبار ها، جهالت ها میاد جای حقایق رو میگیرد. اینها نمیتوانستن بپذیرند، آ به عمری یک نفس با ما چو بنشیدن برخیزن، رخ مهر از پری رویان اگر دانن نگردانن، به فتراک جفا دلها چو دربندن دربندن، به زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند، به قول خواجه به عمری یک نفس با ما چو بنشیدن برخیزند. اینها اصلا شهامت این رو ندارن. جعل و اصابه هم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم حجاب به سر میکشند و اصر و استکبر و استکبارا، اینها اصرار دارند بر استکبار خودشون، اصرار دارند بر گناه و رویه غلطی که میروند، متکبرانه دوست نمیدارند در قبال ما تواضع کنند و کلام حق رو بشنوند. ریشه کار اینها هم باز استکبارشونه، و استکبر اینم همونه، همون حرف ابو جهل است، اینها متکبرانه نمیخواهند سخن نور رو بشنوند. ثم انی دعوتهم جهارا، خدایا من خسته نشدم، من اسطوره استقامتم، من 950 سال دعوت کردم، من که به این سادگی ها دست بر نمیدارم خدایا. اینها نگن باز من فردا خواهم گفت، اینها نگن من شب خواهم گفت، روز خواهم گفت. ثم انی دعوتهم جهارا، خدایا من باز به جهر برای اینها گفتم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، خدایا من به علانیه گفتم، به سر گفتم، آشکارا گفتم، مخفی گفتم. بعضی ها رو توانستم در جلسات عمومی با آنها صحبت کنم به شکل عمومی، بعضی ها رو کلاس خصوصی براشون تشکیل دادم، به شکل معلم خصوصی با آنها صحبت کردم، خصوصی گفتم، عمومی گفتم، شب گفتم، روز گفتم، هیچ لحظه ای در هیچ شرایطی دست از کارم بر نداشتم. چی گفتم خدایا به اینها؟ باز نوح بر میگرده یه مقداری از مفاد سخنان خودش رو میگرد. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، به اینها گفتم مردم استغفروا ربکم، بیایید طلب مغفرت کنید از خدایتون. استغفروا ربکم انه کان غفارا، من تعهد میکنم بدانید خدا غفار است، میپذیرد، میپذیرد. ان عدتم عدنا، قرآن میگه اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم، اگر شما تغییر موضع بدید ما هم تغییر موضع میدیم. استغفروا ربکم، اون هم استغفار به کی برگردید؟ به رب بکن، کسی که مربی شماست، کسی که تربیت رو او به عهده گرفته، کسی که ساختار وجودی شما رو اون تنظیم کرده، کسی که هر چه دارید از او دارید، کسی که اون چه در وجود شماست متعلق به اوست، اون چه در نظام هستی است تربیت رو اون به عهده گرفته است. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اونی که رب العالمین، مربی و پروردگار تمام وجود، طرح دهنده هدایت به تمام نظام هستی است. استغفروا ربکم انه کان غفارا، برگردید به سوی خدایتون. انه کان غفارا، اگر شما برگردید میدانید چه میشود؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، اگر شما برگردید و رجوع به خدا بکنید، اگر دست از این شرکتون و کفرتون و فسقتون بردارید، خداوند یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند اولین کاری که میکند نظام معاش شما رو منظم میکند، معاش شما رو منظم میکند، اول اقتصاد شما رو درست میکند، اول یرسل السماء علیکم مدرارا. این از قرر آیات کریمه است که حالا میمانه فکر میکنم توضیح بیشترش برای فردا شب. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما برگردید و مطیع خدا باشید، خدا آسمان رو بر شما مدرار میکنه. کلمه سما، هر چیزی که بالای سر میگن سما، خود کهکشان، 100 میلیون کهکشان بالای سر من و شما سما هست، صدها میلیارد منظومه شمسی بالای سر من و شما سماه، همین منظومه شمسی ما هم سماه، اتمسفر 1000 کیلومتری زمین هم سماه، سقف خانه هم سماه، ابرهایی هم که میاد تو آسمان بالای سرمون میباره سماه. یرسل سما، این کدام معناست؟ یعنی ابرها را، خداوند ابرها را مدرار میکنه. کلمه مدرار اون ریزش مدام و منظم، مرا در نظامیه، شیخ سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، من در نظامیه بغداد روزی منظم و مرتبی داشتم، شهریه منظمی داشتم و مرتب به تحصیل پرداخته بودم، مشکل مالی نداشتم، فکرم به تحصیل بود، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مدرار یعنی منظم ریختن، نزول مرتب. یرسل السماء علیکم مدرارا، مرتب باران رو بر شما میبارانیم. و یمددکم به اموال و بنین، کمکتون میکنیم ما، خدا رب کمکتون میکنه به دو چیز، نیرو بهتون میده از جهت مادی، یکی به فرزندانتون، دوم به اموال. در روزی را برای شما میگشاید خدا با استغفارتون، با بازگشتتون به سوی حق. لو ان احل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، فرمود اگر قرآن بگد اگر مردم و تمدنها ایمان به خدا داشته باشند و اهل طاعت باشند، خدا از زمین و آسمان روزی برای اینها می جوشاند. خدا وسعت در رزقشان میدهد، خدا گستردگی در جهات مادی اونها میدهد. مفهوم واقعی ولئن شکرتم لازیدنکم همینه. خداوند در قبال رجوع به سوی او برکات خودش رو شامل حال میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، دوری از خدا متاسفانه محرومیت ها می آورد، زیغ ها و مزیغ ها می آورد. نبی مکرم فرمود یا ابازر ان الرجل لیحرم لیحرم الرزق بذنب یصیبه. بدان ابازر، انسان مؤمن، انسان مسلمان حتی گاه به خاطر یک خطا و زشتی و معصیتی که انجام میدهد از اون حواله‌ای که خداوند برای اون صادر کرده بود محروم میشود، نکول میشه، حواله برمیگردانن، چک رو نمیدن دستش، باعث قطع روزی اون میشود. حالا استغفر ربکم، چه ربطی دارد بین استغفار و بین باران آسمان؟ چه ربطی دارد بین نظام تشریعی و نظام تکوینی عالم؟ چه ارتباطی است بین طبیعیات، ابرهایی که از روی اقیانوس‌ها بلند میشن میان، رو دریاها بلند میشن میان، و بین استغفار من و شما و بین طاعت من و شما؟ این یه معادلات منظمی دارد، دقیقی دارد، که انشاءالله اگر زنده بودیم فردا شب خدمت عزیزان ادامه سخن رو در این سوره مبارکه به لطف حق تقدیم خواهیم کرد. صلواتی نات بفرمایید. آمین. فقل تستغفروا ربکم، شما برگردید استغفار کنید، ما هم برمیگردیم، ما هم همه چیز رو مطابق میلتون میکنیم. عبدی اتینی، بنده من، من منتظرم، بیا. خداوند عزیزان برای من و شما همیشه اعلام صلح یک طرفه کرده است، همیشه از سوی خدا قاعده صلح حاکم است، یعنی خدا همیشه پرچم سفید رو نشان داده است. اگر بندگانش، من به چه بیان این را، من خجالت میکشم به زبانم جاری کنم اصلا، در قبال کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. همیشه خدا با من شما اعلام صلح یک طرفه کرده. بندگان من اگر شب بیایید آماده ایم، آب بازگشت و رجوع به سوی خدا مانند دنیا نیست که مقررات داشته باشه، نه، شما هر لحظه بیایید در هر شرایط سنی، کبیر باشید، صغیر باشید، پیر باشید، جوان باشید، شب باشه، روز باشه، غنی باشید، فقیر باشید، عالم باشید، جاهل باشید، هر لحظه بیایید عبدی اتینی، من در رو باز میکنم بروی شما، به پذیرای شما میشوم و شما رو قبول میکنم بندگانم، و بعد که قبولتون کردم خیلی بلندتون میکنم، گاه کار رو به اونجا میرسونم که شما بگید من عمل کنم. من اطاعنی، کسی که من رو اطاعت کند، من او را اطاعت میکنم، از احادیث قدسی است، بنده من که مطیع من باشد، من مطیع او میشوم. الله جل جلاله و عظم نواله. عدم لیاقت ما و ضعف انسان و این کرامت جلالتی که خدا برای بنده ضعیفی که خودش او را ساخته است مطرح میکنه. انک ان اطعت الله و رسوله فسارا فی هوا. پیغمبر فرمود اگر تو هم اطاعت خدا بکنی و مطیع و عبد او باشی، خدا هم به میل تو حکم میکند اصلا در نظام وجود، زمین و آسمان هم تحت حاکمیت در میاد. حال حوصله اون نیست، زمانی برای عزیزان عرض کردم اون جریان فردوس را و اون سید بزرگوار را که خب بحث باران بود و یرسل السماء علیکم مدرا را، دیگه وقت اون نیست و حال اون نیست. گفت قحط شدیدی در مدینه آمده بود و مدتی بود که باران نمیبارید و بسیار نگران بودیم و چه بکنیم، و بنابر اون سنتی که وجود داشت به ما تعلیم داده بودند اهل بیت، گفتیم برویم به دعای باران، صلات الاستسقاء، طلب باران از خدا بکنیم. دیگه وقتی که انسان کارد به استخوان میرسد، اونگاه متوجه میشود که به کجا برود. امن یجیب المضطر، این چه مقام استرار که تمام سببها قطع بشه فقط مسبب اسباب بماند. رفتیم دیدیم آقا خلق آمدن به بیابان، من هم رفتم این سو و اون سو، دیدم آقا جماعت سر به وادی گذاردند و هر کسی یا اللهی میگوید، هر کسی سوزی دارد، حالی دارد، با حال خود سخن میگوید، اما آفتاب سوزان هم میتابد بر رملهای مدینه، میتابد و خبری نیست از چیزی. همینطور که بین جمعیت حرکت میکردم، دیدم یه یک کسی از بین جمعیت گذشت و مسیرش رو جدا کرد و نگاه کردم دیدم یه سیاهیست، انسان سیاه روی سیاهیست، مشخص از بندگان و عبید مدینه است. دنبال سرش رفتم دیدم پشت رملی رفت و پشت یه بلندی و خود رو افکند بر روی زمین و سر رو بر خاک گذارد و دیدم زجه میزند و ناله میزند که خدایا من بنده سیاه روی تو آبرو و اعتباری در نزد تو ندارم، اما بندگان تو منتظرند، منتظر رحمت تو هستند، ولو هر مقداری که سیاه رو هستند، اما خدایا کریم خواجه، مگر خواجه بزرگی کریمی مانند تو کرمش وسیع‌تر از این مسائل است. خدایا از تو طلب رحمت میکنم با آبروی بزرگان و جلالت و عظمت اولیات که رحمت خودت رو شامل حال خلق کنی. گفتیدم این مناجات خودش رو کرد، حال خودش رو کرد و برخاست و بلند شد آمد. هنوز به سوی مدینه، به خانه های اصلی مدینه از خارج شهر نرسیده بودیم، دیدم که ابر رحمت سراسر آسمان رو فرا گرفت و وارد مدینه شدیم، ریزش نزول و رحمت آسمانی شد، باران بارید، فصالت عودیتون به قدرها، همه بهره خودشون رو بردند از باران و من تعقیب کردم. دیدم که این فرد آمد و وارد شد در یه خانه ای. کجاست این خانه؟ میشناسم این خانه کعبه دل من است، این خانه قبله من است. دیدم وارد شد بر خانه سید الساجدین علی ابن الحسین. گفتم آری حق است که از چنین خانه ای چنین کسی بیاید و سر بر زمین بگذارد و آسمان رو به قرش در آورد. فردای اون آمدم وارد شدم خدمت از سید الساجدین، گفتم من یکی از این بندگان، یکی از این غلام های خانه شما رو من میخوام به من بدید. نزدوستان نزدیکان شیعیان بود، گفتم دوست میدارم به من بدید، ایرادی ندارم، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. نگاه کردم دیدم گم شده من بین اینها نیست. گفتم آقا دیگه نیستن، همین چرایه یکی دیگه از اون مسئول استبل است. رفتم هنگامی که وارد شدم دیدم گم شده من اونجاست، دیدم همون غلام اونجا مشغول خدمات و کاری خودشه. گفتم آقا اگر باشد من این فرد رو میخوام. از صدا شده گفتم فلانی من میخوام تو رو. تا که این جمله رو گفت گفت چرا؟ چرا این کارو میخوای بکنی؟ گفتم که تو دارای مقامی، من میخوام من غلامی تو رو بکنم. دیدم آخر تو دیروز چه کردی. تا این جمله رو گفتم یه مرتبه گفت خیلی نامهربانی که میخوایی بین من و مولایم سید و ساجدین جدایی بیفکنی و بین من و آقام فاصله بیفکنی. خدایا سری بود بین من و تو و غیری بر این سر آگاه شد، خدایا جانم بستان. آقای جب قنباری در خانه حاکم شد، از جب گریه آمد و من متأثر شدم از گفته خودم، برگشتم خداحافظی کردم سریع از خانه رفتم بیرون. رفتم وارد خانه شدم، هنوز ننشسته بودم در خانه رو صدا زدن، در رو باز کردم دیدم فرستادی از خانه از سجاد، میگه فلانی بیا آقام فهمن اون عبدی که ما به تو دادیم و تو میخواستی جان داده است، بیا در مراسم تشییع جنازه او شرکت کن. چین اطاعت الله و رسوله و یسار و یواک، کارت چی باشه، شغلت چه باشه، خیش مهم نیست، دلت کجا باشه، با که پیوند زده باشی و چگونه عمل کرده باشی، در هر کجا که باشی. آه این خانه خانه است که چنین غلام تربیت میکنه، چنین تربیت میکنه. حالا ارزی نداریم که چه میشود بر این خانه و اهل این خانه، ارزی نداریم بین که آقای این خانه و کسی که مربی این عبد است باید بر شطور برهنه سوار شود و باید در شام زنجیر بر گردن مبارک او بیفکنند و او را وادی به وادی به دنبال اسرا و غافل راه ببرند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.